قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشأن، از همه ما راضی بفرما. ما رو در ادامه راهشون ثابت قدم بدار. استکبار جهانی رژیم صهیونیستی بیش از این به خاک مذلت بنشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. به اتفاق شنیدیم خطبه های نماز جمعه امروز تهران رو که توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری ایراد شده بود. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف دعوت میکنم با بوستان همراه باشید. حکایت 16 بوستان سعدی که شرح و توضیح در مورد این حکایت از زبان جناب استاد محدثی میشنویم.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگار بخیر. در یک جمعه دیگر با برنامه بوستان چند دقیقه همراه شما هستیم. بوستان سعدی حدود 4000 بیت دارد و از نظر وزن و قالب شعری جزء شعرهای حماسی است، گرچه در محتوا بیشتر به ادب، اخلاق، اجتماعات و سیاست پرداخته است. ویژگی بارز زبان بوستان سعدی سادگی و روانی آن است. در برنامه امروز بوستان حکایت 16 این کتاب ارزشمند را با هم مرور می‌کنیم. سعدی در این حکایت به این نکته اشاره می‌کند که رفتار جامعه با هر کسی آینه ی رفتار خود اوست. کسی که بذر بدی کاشت نباید تصویر خوبی ببیند. در برنامه بوستان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خوانش ابیاتی از این مجموعه درباره همین موضوع در اشعار سعدی صحبت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکایت 16 از باب اول بوستان رو خدمت شما عرض می کنم که درباره نتیجه عمل انسان هست. گزیری به چاهی در افتاده بود که از حول او شیر نر ماده بود. گزیر به معنای شبگرد، داروغه، شحنه که توی شهر میگرده و امنیت ایجاد میکنه. این افتاده بود توی چاه. کسی که خیلی خشن و قلدر بود که از ترس او شیر نر تبدیل میشد به شیر ماده. گزیری به چاهی در افتاده بود که از حول او شیر نر ماده بود. بدندیش مردم به جز بد ندید، بیفتاد و عاجز تر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت: تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ در بعضی نسخه ها تیتری هم برای این حکایت بوستان گذاشتن، نوشتن شحنه مردم آزار، داروغه و پاسبانی که با رفتار خود موجب آزار مردم می شد. هم سنت خدای متعال هست، هم شیوه مردم و آنچه که در میان مردم رسم هست که اگر خوبی ببینند خوبی می کنند و اگر بدی ببینند کیفر و برخورد بد می کنند. گندم از گندم بروید، جو ز جو. این نکته ایست که سعدی در جای دیگری از اشعار خودش داره که انسان هرچه بکاره همون رو درو میکنه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. داستان از این قراره که یک شحنه و داروغه و مأمور مردم آزار توی شهر داخل یک چای افتاده بود. این مأمور خشن و بدرفتار آنچنان ترسناک بود که همه ازش حساب می بردن و می ترسیدن. او که با مردم بدندیش بود و بدرفتار، وقتی داخل چاه افتاد خود را عاجزتر از همه یافت. داد می زد و کمک می خواست، ولی نه تنها کسی برای نجات او از چاه اقدامی نمی کرد، یکی هم از سر عصبانیت و خشم سنگی از اون بالا به سر او زد و گفت تو به فریاد مردم رسیده ای که حالا انتظار داری مردم به فریادت برسن؟ تو هرگز رسیدی به فریاد کس که می خواهی امروز فریاد رس؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. حالا بر و ثمره نامردمی و نامردیهات رو ببین و برداشت کن، که بر جان ریشت نهد مرهمی، که دلها ز ریشت بنالد همی. وقتی دلها از دست تو رنجیده و زخمیه، حالا انتظار داری که بیان بر زخم تو هم مرهم بگذارن؟ تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتادی به چاه. این که گفتم سنت خدا هم بر همین هست، آیات زیادی در قرآن کریم اشاره به این مطلب داره. این آیه رو همه شما حفظید: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره ای از خیر و نیکی هر کس انجام بده یا شر و بدی، نتیجه همون رو در عملکرد خودش و در عمر خودش شاهد خواهد بود. سعدی میگه تخم بدی کاشتن و بذر مردم آزاری افشاندن و انتظار نیکی و احسان از مردم داشتن انتظار نابجایی است. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. در ادامه تصویری از دو انسان داره که یکی چاه میکند و آب بیرون می آورد و مردم ازش می‌خوردند و برخوردار می‌شدند و حلقشان از نوشیدن آب تر و تازه می‌شد. یکی هم چاه می‌کند که مردم رو تو اون چاه بیندازه. نتیجه و دستاورد این دوگونه اشخاص و دوگونه عمل خب یکسان نیست. توطئه‌گران بر ضد مردم خودشان در آتش توطئه خودشون می‌سوزند. سعدی می‌گوید دو کس چه کنند از پی خاص و عام. چه مخفف همون چاهه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، دگر تا به گردن در افتند خلق. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. درخت گز بوده‌ها و درخت‌های پرخاری است که موجب اذیت و زخمی شدن مردمه. مگر میشه انسان درخت گز بکاره و انتظار داشته باشه که انگور شیرین و خوش طعم و مفید از اون به دست بیاره؟ اگر بدی کردی چشم نیکی از مردم نداشته باش. کسی که جو کاشته مگر میشه که گندم برداشت کنه؟ گندم از گندم بروید، جو ز جو. در ادامه می‌خوانیم که نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. درخت زقوم ار به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. زقوم یا به تعبیر قرآن کریم زقوم که در قرآن هست، درخت زقوم در اصل و ریشه و بیخ جهنم رشد می‌کنه. کسی که درخت زقوم بپروره انتظار اینکه ازش میوه بچینه نباید داشته باشه. رطب ناورد چوب خرزهره بار، چه تخم افکنی بر همان چشم دار. چه در کوتاه مدت و چه در دنیا و چه در دراز مدت و ابدیت و آخرت انسان نتیجه عمل کرده خودش رو چه نیک و چه بد خواهد دید. درود بر شما، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در برنامه امروز بوستان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خوانش بخشی از حکایت 16 بوستان گفتند: مردم اگر خوبی ببینند خوبی می کنند و اگر بدی ببینند بدی می کنند. تا پنجشنبه آینده و برنامه بعدی بوستان در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مقوله برهنگی، خانواده ستیزی، اخلاق ستیزی و نفی شرم از جمله مباحثی است که به طور ویژه در یک قرن اخیر در جهان و جهان اسلام به طور خاص مطرح بوده. استعمار نو اینه: دختران جوان رو در شرق تبدیل کنن به کنیزک روز و عروسک شب. برای کی؟ برای صاحبان قدرت و ثروت در جهان. شبها شب جنسیت، تبدیلشون کنن به مانکنهای لوکس و بیشعور، برای ویترینهای فرهنگ مصرفی سرمایه‌داری غرب. اینه اصلا همین زن برهنه قرن 20 غرب، خود اینم محصول گذشته غرب و قرون وسطای کلیسا بود. زن تحقیر و تقبیح می شد و ذلیل می شد. وقت اینجا این دولبه قیچی که یکیش هرچه که امولی و قدیمی و کهنه است به نام دین تعریف کنه و هرچه که تجدد و روشنفکری و مدرن بودن است به نام این فرهنگ منحط اخلاق ستیز سرمایه داری تعریف بکنه، این دوتا ظاهرن در برابر همن، اما واقعا دارن با هم همکاری می کنن. یه تیپ تازه‌ای درست بکنن از دختران و پسران در جوامع تحت سلطه، اون یکی به اسم اخلاق و مذهب و سنت نسلها رو متنفر کنه، هولشون بده، بندازه اینا رو تو آغوش اونا، اون طرف هم به اسم آزادی و پیشرفت و مدرنیته و اینا که آقا ما با امولا و سنت پرستی و که با تازیانه تعصب و ارتجاع زنها رو خورد کردند و خشن بیرحمانه باش رفتار میکنند، با این ادبیات وارد میشه، وقت اون نسلها رو تبدیل میکنه به نسلهای چشم و گوش بسته متنفر از مذهب و فرهنگ و اخلاق و پناه برده به دامان این شیطان نوازشگر کلاهبرداری که ریش پت و پهن نداره، ریش بوزی میذاره، آغوش هم به روی این نسل ها باز میکنه، به احترامت هم کلاهشو از سر بر میداره و خیلی مؤدب باید برخورد میکنه، جنتلمن مآب، لبخند مهربان ظاهرا، دلنشین، ولی کاری باید میکنه که استعمار کهن و ارتجاع یک صدم این جنایت هم در حق تو نکرد و نمیتونست بکنه. اصلا این تعریفی که از شیطان هم ارائه میشه در قرآن که از یک طرف میفرماد که شیطان و یارانش، سربازانش شما رو میبینن، شما اونا رو نمیبینید، اینقدر مخفیست که گاهی نمیفهمی داره وسوسه میکنه تو رو، فکر میکنی به ذهن خودت رسید. در این حال قرآن میفرماد این شیطان عدو مبینه، دشمن آشکاره. یعنی در این حال که شیطنت کاملا مخفی و پیچیده است، چند لایه است، در این حال این شیطان مبینه، این علنن عدو مبینه، میفرماد دشمن آشکار شماست. این دشمنی آشکار پیچیده در اون لحاف و ملحفه نونمایی و روشنفکر معاوی اینه، یعنی با پنبه سر بریدن کنیزکانی و بردگانی بسازی که لازم نباشه زنجیرهای فیزیکی به دست و بالش ببندی، زنجیرهای نامرئی، زنجیرهایی که به دست خودشون ببافند، بردهایی و کنیزهایی که از بردگی لذت ببرند. اینه استعمار نو، معنیش اینه. یکیش هم در نحوه پوشش و مناسبات دو جنس هست. اصلا همین زن برهنه قرن بیست غرب خود اینم محصول گذشته غرب و قرون وسطای کلیسا بود. عکس العمل های ضد انسانی کشیش ها و کلیسا در اون دوران عصر میانه به اسم مسیح زن تحقیر و تقبیح می شد و ذلیل می شد. نه استقلال اقتصادی داشت، نه حق مالکیت بر اموال خودش داشت، نه حق خاصی بر فرزندان خودش، حتی حق نداشت اسم فامیل خودشو پدریشو داشته باشه و زن رو اصلا منفور خدا نشون میدادن تو فرهنگ کلیسا و مسیحیت. زن عامل فساد بود، زن همدست شیطان بود، زن مجرم اصلی بود که با کمک شیطان، زن و مار، حوا و مار، آدم رو از بهشت بیرونش کردن. اون فرهنگی کلیسا در اون دوره میگفت که اصلا وجود زن باعث میشه گناه پخش بشه در فضا، او تعبیری که سنت توماس داره که میگه خدا اگر ببیند که مردی در چهرش و در قلبش عشق به زنی ولو همسرش گل انداخته، عاشق زنشه، خداوند خشم میگیره، برای اینکه جز عشق خداوند هیچ عشقی نباید در قلب مردان خدا باشد. و این ادعا که مسیح بی همسر بود، هر کس میخواد مسیحایی و مسیحی باشد دور زن رو خط بکشه، ولذا پدران روحانی و خواهران روحانی در تا آخر عمر نباید ازدواج کنن، برای اینکه ازدواج خداوند رو عصبانی میکنه. فقط با عیسی مسیح، با خدای ما عیسی مسیح پیوند میکنیم، برای اینکه دوتا عشق تو یک قلب نمیشه. کسی میتواند روحانی و حامل روح القدس باشه که تا آخر مجرد باشه. حالا شما اینو بذارید کنار فرهنگ اصیل دینی و انبیا که تجسمش در کلام و سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست که میفرماد عشق به زن، به زن خودت در یک رابطه اخلاقی انسانی و مشروع، عشق به زن، نگاه عاشقانه، جملات عاشقانه گفتن به همسرت، اینها عبادت حساب میشه. پیامبر میفرماد بنشینی با زنت، با همسرت، بگی، بخندی، آرامش کنی، آرامش بدی بهش، پاداشش معادل چقدر حج و اعتکاف در خانه خداست. فرمودن سر سفره لقمه در دهان زنت بگذاری، پیش خداوند چقدر پاداش داری. فرمودن نزدیکترین شما به خداوند، مهربانترین شما با خانواده، با همسر و فرزندانند، و من التفکم، من از همه شما با خانواده مهربان ترم. عشق به زن در طول عشق به خدا قرار میگیره تو این مکتب و مذهب. تو اون فرهنگ کلیسا و پاپ ها، خب این درست خلاف مسیر دین و انبیاء بود. حضرت عیسی سلام الله علیه ربطی نداشت به این فرهنگ، اینا رو درست ساختن و درست کردن یا تحریف شد. وقتی میگن دو عشق در یک قلب، بله عشق قلب متعلق به عشق خدا باشد، ولی همو عشق به خداست که در طول این عشق به خدا، عشق به زن، عشق به همسر، خانواده، دوستان، هم عشق به همه انسانها و بشریت. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اصلا عقلانیت، دست کم نیمی از عقلانیت عشق به همه مردم است. حتی عاشق گیاهان، عاشق دوستدار حیوانات، نگران حقوق اونا بودن و از این قبیل. خب این عشق به همه موجودات از جمله به انسان، بالاخص به زنت، به همسر، به خانواده، اینا همه در طول عشق به خدا قرار میگیره و علامت ایمانه. میفرماد ازدواج بکنی دینت کامل تر میشه. تو این فرهنگ گفتن مجرد بمانی تو معنوی میشی. خب نتیجهش هم دیدیم، یعنی همین الان شما میبینید این پاپ قبلیش اینا هزاران پرونده انحرافات جنسی تو کلیساها از طرف کشیش ها داره مدام لو میره، یعنی میلیاردها خسارت دادن و میدن. من البته حس میزنم یهودی ها هم این کار رو کردن که کلن آبروی اینا بره، چون رسانه ها و همه چیزم دست اوناست. و خب رفت، یعنی امروز تقریبا کلیسایی که بشه بهش اعتماد کرد سالم مونده باشه در غرب، که اینا گرفتار مثلا همجنس بازی یا تجاوز به کودکان و اینا نباشن، دیگه تقریبا نیست. یعنی آمارشو برید ببینید، اینا آماری که رسما دارن خودشون اعلام میکنن، یعنی پاپ بارها معذرت خواهی کرد، گفت خسارت عمل رو میدیم فلان، قبلا این معذرت خواهی ها رو نمیکردن. خب اینا محصول این نگاه. میخوام عرض کنم که وقتی در یک دوره ای با عشق مبارزه میشه، با زن مبارزه میشه، با نیازهای عاطفی و جنسی کلا سرکوب میشه و زن عامل اصلی گناه اولیه و محرومیت انسان از بهشت میشه، به نام سنت‌های کلیسایی و مسیحی زن نه حق مالکیت داره، نه حق ارث داره، نه فامیل خودش رو خودشه. وقتی ازدواج میکنه فامیل شوهرش روش میاد. تا همین الان هم همینطوره. همین الان هم که ما با هم صحبت میکنیم در این کشورهای مغرب زمین عمدتاً اینطوریه، یعنی زن و شوهر، زن هم فامیل شوهرشه، حتی هر چه مهم باشه. مثلا میگه آقای کلینتون خانم کلینتون، آقای بوش خانم بوش، آقای نمیدونم اوباما خانم اوباما. او خودش یه فامیل مگه نذاشته؟ شناسنامه‌اش هم عوض میشه دیگه، یعنی اسم اون میاد روش. خب اینا هنوز ادامه داره این نوع نگاه، یعنی زن شخصیت مستقلی نداشته در غرب. نمونه های شبیه اینم اگر در شرق یا کشورهای مثل ما، ایران، هند، نمیدونم چین، کجا اینها هست، اینم باز در کشوری مثل ما اون بخشش که هیچ ریشه اسلامی نداره ولی بین ما رایج و جاریست، عمدتاً مربوط میشه به سنت های ایران قبل از اسلام که همچنان مونده، سنت های دوره ساسانی، یا میراث های طبقاتی و تاریخی است، یا بخشش از اخلاق مسیحی، زهد مذهبی غیر اسلامی در قرن های گذشته وارد سبک زندگی ما شده و مونده، یعنی هیچ سند اسلامی براش نیست. نمونه های مگر شبیه اون هست. خب حالا عرض کردم تا همین الانم شما در کشورهای مغرب زمین اسم زن وقتی ازدواج میکنه اصلا اسمش عوض میشه، یعنی فامیلش تغییر میکنه تو اسناد رسمی، نه فقط عرفی بلکه قانونی، رسما تو اسناد، تو کارنامه تحصیلیشون، تو شناسنامه، تو گذرنامه، همه جا دیگه فامیل شوهرش به جای فامیل پدری خودش همه جا ثبت میشه. غرب، چه غرب مسیحی چه غرب ضد مسیحی، دو بار به زن ستم کرد، ستم کلیسایی قرون وسطایی و ستم مدرن معنویت ستیز، دوبار دو ستم در دو جهت افراط و تفریط کردن. همین سنت تو ایران هم وارد شد، این هم اواخر زمان قبل از انقلاب، بعضی خانواده های خیلی به اصطلاح غرب زده و متجدد مثلا، اینا هم کم کم چون هر کاری اونا میکنن اینا، ولو کار مرتجعانه و احمقانه باشه، اینجا علامت روشنفکری بود، هنوز هم تو بخشی از خانواده ها و اقشار منحط ما هست. اینجا حتی آمدن گفتن چون در اروپا یک سنته که زن وقتی ازدواج میکنه فامیلش کلن تغییر میکنه، تو اسناد میشه فامیل شوهرش، ولو یک سنت مربوط به نمیدونم عصر بردگی باشه، ولو مربوط به قرنهای قبل باشه، ولی چون مارک غربی و فرنگی داره، ما هم که مقلد و عاجز و بی شخصیت و بی تشخیص، خب هر کاری که او کرده اداشو دریار مثل میمون، ولو ای که یک بازگشت به عقب و ارتجاع باشه. اصلا این تهاجم فرهنگی که میگن یه بخش مهمش اینه که نسلهایی را و ملتهایی رو از شعور و اراده، از تشخیص و انتخاب، از اینکه خودت حق قضاوت داری فکر کن و تشخیص بده چی بده، چی خوبه، چی حقه، چی باطله، این قدرت رو ازت میگیرن، تعطیلش میکنن و میگه خوب اون نیست که ارباب بگه خوبه، هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. او بگه روز رو بگه شب، ما میگیم آره شبه، اینک ماه و پروین، آره راست میگه شبه، اونم ماه، اونم فلان روزه، ولی چون بنات بر قرب زدگی و تقلیده اینو میگی. ایشون میگه همین الان که اون موقع فرانسه بود، میگه همین الان در اروپا در اوراق رسمی و اسناد اداری زنان متأهل در اروپا تو اسناد دو تا سوال ازشون میشه، دو تا نام، یکی میگن نام، نام دختری، تو اولی که میگن نام یعنی نام فامیل فعلیش که فامیل شوهرشه باید بنویسه، نام دختری که میگن یعنی نام فامیل پدریش، فامیل قبلیش وقتی که مجرد بوده. حالا این مبارزه ای هم که تو این دهه‌های اخیر شروع شده که آقا اصلا برای چی اسم مرد باید بذاریم و اسم مردا رو برداریم، چه پدر چه شوهر و اینا، باز این در جهت دیگری قربانیان دیگری میگیره، یعنی مدام افراط و تفرید. این معنیش اینه که تو فرهنگ غرب و اروپا زن متعلق به صاحب خانه بود. اگر یه خونه ای هم به لحاظ مالی مال زن بود، یعنی زنی صاحب خانه بود، چون زن بود صاحب خانه نبود. بعد یه عده غربزده‌های متجدد و بیعقل ما خیلی تازگی متوجه این سنت غربی ها شده بودن، و اواخر مثلا دهه 50 و سالای نزدیک انقلاب قبلش که دیگه خیلی مسخره بود، اینا اینجا میگفتن که ازدواج میکنن به زنشون میگفتن برای که ما مثل غربی ها باشیم برو فامیل تو کلن بکن فامیل شوهر تو شناسنامه و تو اسناد، یعنی چون اونا ژن برتر و نژاد برترن هرچی اونا میگن اون درسته، تقلیدهای میمونوار از ارباب، یعنی هر کاری که اونا میکنن اصلا بدون که علتشو بفهمی، معنیشو بفهمی، فایدهشو، ضررشو، ارزششو اینن تکرار کن، چون خودت که شعور نداری که، حتی این کاری که تو میکنی کاری نیست که او کرده، تو همون کار رو داری ناشیانه و عوضی انجام میدی، چون او یک منافع و اهدافی تعریف کرده برای خودش، استدلالی داره ولو استدلال غلط، ولی استدلالی داره برای کارش، برای اون سبک زندگی، تو همون استدلال هم نداری، چون این شناخت رو نداری، چون تو داری ادا در میاری، تو خودت نیستی، تو غربی نیستی، غربگرا، غرب زده ای، تو شبه غربی هستی، غربی هم نیستی، ولذا این تیپا یه جوری گاهی لباس میپوشن، یه کارایی میکنن، یه جوری بدمستی میکنه، لخت میشه، یه کارایی میکنه که اونجا خودشون این کارا رو نمیکنن، اینقدر عقده‌ای و وحشیانه این کار رو انجام نمیدن. ایشون میگه الان که من در پاریسم و درس میخونم تو دانشگاه، تو قوانین فرانسه میگه الان اینجا تو فرانسه زن وقتی از شوهرش جدا میشه هیچ حقی نسبت به فرزندانش نداره، حق نام مستقل نداره، در حالی که در اسلام 1400 سال قبل اونم تو اون جامعه زن به لحاظ شخصیت و حقوق چنان مستقل بود و حریم مستقل اقتصادی و شخصیتی داشت که حتی میتوانست برای شیر دادن به فرزند خودشم مطالبه مابعضایی بکنه از شوهر، میتونست در اسلام 1400 سال پیش از همون موقع زن میتوانست مستقل از شوهرش و دخالت شوهرش تجارت و اقتصاد بکنه، کار کنه، کار تولیدی مستقل و مستقیم و دست و پای خودش رو و سرمایه خودش رو به کار بندازه، یعنی استقلال اقتصادی داشت، استقلال سیاسی داشت، زن مستقل از مردان بیعت میکرد، قرآن نازل میشه و میفرماد که مردان بیعت کردن برای خودشون کردن، زنان جداگانه اگر تو رو قبول دارن بیان رأی بدن، بیان بیعت کنن، رهبر دینی و رهبر اجتماعی خودشون رو انتخاب کنن. 1400 سال پیش این استقلال در شخصیت، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، این کرامت زن وقت اینجا اینطور اونطور بود اون فشارهای ضد انسانی به نام مذهب، شبه مذهبی و کلیسایی علیه زن محصول اون افراد شد. این وضعیت افراد امروز در غرب امروز و همین الان هم هنوز سایه بخش‌هایی از اون نظام حقوقی و فرهنگی قرون وسطا